بعد از ظهر در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شنبه 12 خرداد 1403 برابر با اول ژوئن 2024 میلادی. خوش آمد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود و در اون در جریان جدیدترین اخبار و گزارش‌های امروز قرار خواهیم گرفت. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز شنبه در بررسی مصوبه تعطیلی شنبه ها در ایران پس از شنیدن گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و مسئولان اتاق بازرگانی در قالب موافق و مخالف این مصوبه به آن رأی منفی داد. بنابراین این مصوبه کماکان منتظر نظر شورای نگهبان باقی خواهد ماند. همزمان سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد مصوبه تعطیلی شنبه ها در نوبت رسیدگی قرار دارد و پس از پایان بررسی ها نظر این شورا اعلام خواهد شد. مجلس شورای اسلامی اواخر اردیبهشت ماه پس از جنجال بسیار بر سر تعطیلات آخر هفته شنبه را دومین روز تعطیلی هفته تعیین کرد. از اونجایی که روز شنبه نیز روز تعطیلی یهودیان محسوب می شود، شماری از روحانیون سنتی و برخی مقامات حکومتی در ایران با این مصوبه به شدت مخالفت کردند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران می گوید تاکنون 121 محیطبان در راستای مقابله با متخلفان محیط زیست و حیات وحش کشته شدند. جمشید محبتخانی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری اینا گفت در این راستا نیز 379 محیطبان دچار آسیب جسمی یا به گفته او جانباز شدند. این مقام مسئول یکی از مشکلات اصلی محیطبانی در ایران را کمبود نیروی انسانی خواند و افزود بر اساس استاندارد جهانی در هر 1000 متر یک محیطبان باید وجود داشته باشد، اما در ایران با 19 میلیون هکتار تنها 4000 نیروی محیطبانی وجود دارد. در 3 دهه گذشته دست کم 10 محیطبان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته و یا زخمی شدند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از پیشنهاد جدید جو بایدن در رابطه با آتش بس در غزه استقبال کرد. آقای گوترش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما شاهد رنج و ویرانی بسیار زیادی در غزه بوده ایم و اکنون زمان توقف آن فرا رسیده است. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از همه طرفهای درگیر در این جنگ خواسته است از این فرصت برای آتش بس، آزادی همه گروگان‌ها، تضمین دسترسی بدون مانع به کمک‌ها و در نهایت یک صلح پایدار استفاده کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی حساب می‌شوند، این پیشنهاد را روز چهارشنبه از طریق قطر دریافت کرده، ولی این گروه اصرار دارد که هر گونه آتش بس باید دائمی باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این طرح گفت جنگ تنها در صورت دستیابی به اهداف تل‌آویو متوقف خواهد شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا این اقدام را ترجیح تأمین رضایت رژیم به گفته او صهیونیستی و آمریکا بر منافع اتحادیه و ملت‌های اروپا توصیف کرد. آقای کنعانی همچنین با تأکید بر استمرار رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه اتحادیه اروپا را به رویکردی دوگانه متهم کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه 11 خرداد تحریم‌های جدیدی علیه چند مقام ایرانی از جمله محمد رضا اشتیانی وزیر دفاع، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و افشین خواجه‌فرد معاون وزارت دفاع اعمال کرد. آمریکا نیز یکی از مدیران سازمان صنایع هوانوردی ایران را تحریم کرد. اتحادیه اروپا همچنین نهادهای نظیر قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت کاوان الکترونیک بهراد را به دلیل نقش داشتن در ارسال پهپاد به روسیه و تضعیف صلح و امنیت منطقه تحریم کرد.
مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم، اما ببینیم در مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. سومین روز انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت. سومین روز ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت. آیا ثبت نام چهره‌های جدید رقابت را داغ‌تر می‌کند؟ حماس میگوید به طرح آتش‌بس خوشبین است. اسرائیل میگوید جنگ ادامه خواهد یافت. با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. و نگاهی می‌کنیم به 100مین سال تأسیس نیروی هوایی ارتش ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. روز شنبه 12 خرداد و در سومین روز ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر در ایران تا ظهر 3 چهره سیاسی برای نامزدی داوطلب شدند. وحید حقانیان از اعضای دفتر آیت الله خامنه ای، مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی و احمد رسولی نژاد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی مجادله میان هواداران علی لاریجانی رئیس سابق مجلس و سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد. بیشتر بشنویم از مهدی بیگ.
روز شنبه 12 خرداد عده‌ای از چهره‌های سیاسی برای 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. از جمله زهره الهیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین داوطلب نامزدی زن که موفق به ثبت نام شد.
ضمن احترام به همه دستاوردها میخوام اینجا شعارم رو به عنوان دولت سالم، اقتصاد سالم، جامعه سالم، محضر ملت پر افتخار ایران بیان کنم.
احمد رسولی نژاد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اولین نفری بود که روز شنبه 12 خرداد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شد. پس از آقای رسولی نژاد، وحید حقانیان از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور رفت. وحید حقانیان که با عنوان سردار وحید هم شناخته می شود، از فرماندهان سابق نظامی است که سالها از او به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شد. او در بسیاری از مراسم رسمی در کنار رهبر جمهوری اسلامی دیده می شد و در این سالها شایعات زیادی هم درباره نقش و نفوذ او در دفتر علی خامنه ای مطرح شده است. این هدف او از ثبت نام در این دوره انتخابات ریاست جمهوری.
مردم شریف و عزیز ایران سلام. امروز بنا دارم در معرض و منظر شما ملت فهیم و صبور قرار بگیرم و از بطن هفتم و آخرین لایه مغز نظام به پوسته مهم اول و ظاهری گذر کنم.
پس از وحید حقانیان، مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در انتخابات 8 تیر ثبت نام کرد. این گوشه ای از برنامه های او برای به گفته خودش درست کردن کشور.
ما میخواییم مملکت درست بشه، باید با هم وحدت کنیم، انسجام داشته باشیم و با هم در جهت اهداف و سیاست های کلی قدم برداریم.
در ادامه روز شنبه 12 خرداد، علیرضا زاکانی شهردار تهران هم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای زاکانی گفت در صورت انتخاب قصد دارد دولتی با 8 محور اصلی تشکیل بدهد.
1. استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور و سلایق جبهه انقلاب با نگاه تمدنی. 2. تمرکز زدایی و تقویت حکمرانی مشارکتی و محلی با تکیه بر فرهنگ ایرانی و اقوام سرفراز. 3. افزایش قدرت خرید، تأمین سفره، ارتقاء رفاه و آسایش مردم محور بر محور خانواده. 5 محور دیگه هم هست که میدم تقدیم میکنم که انشالله استفاده بشه.
فدا حسین مالکی نماینده مجلس 12 و محمد رضا میرتاج الدینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم از افرادی بودند که روز شنبه ثبت نام کردند. همزمان مجادله توییتری میان طرفداران علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد. علی لاریجانی پس از ثبت نام در حضور رسانه ها جملاتی را گفته بود که واکنش برانگیز شد.
و زمانی برای از دست دادن نداریم. برای عبور از ممانع باید از روش‌های منسوخ ارتفاع بگیریم.
جمله آقای لاریجانی مبنی بر ارتفاع گرفتن از روش‌های منسوخ به عنوان طعنه به ماجرای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش تعبیر شد. جمله‌ای که برخی طرفداران سعید جلیلی آن را دستمایه انتقاد از رئیس پیشین مجلس قرار دادند. تا جایی که لاریجانی در شبکه ایکس در مورد گفته‌هایش توضیح داد، آقای لاریجانی نوشت برای رشد و توسعه کشور باید از مباحث تخریبی و سلبی ارتفاع بگیریم و برای یک بار هم که شده فضای انتخاباتی را معطوف به ترسیم مشکلات مردم و ارائه راه حل‌های واقعی آنان کنیم. سعید جلیلی هم به طعنه خطاب به لاریجانی نوشت کسی نمیتواند بگوید من به دنبال منافع مردم هستم، اما اگر چندین سال در مجلس مسئولیت داشت کارنامه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند. رد صلاحیت‌های گسترده توسط شورای نگهبان در دوره‌های پیشین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از جمله دلایلی است که مشارکت مردم در انتخابات را با کاهشی تاریخی مواجه کرده. پس از اتمام فرصت 5 روزه ثبت نام، شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 7 روز صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند تا در نهایت اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در 22 خرداد اعلام شود.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. کمتر از 24 ساعت پس از اعلام طرح 3 مرحله‌ای آتش بس از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، حماس میگوید به آن نگاهی مثبت دارد، اما بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که جنگ تا شکست کامل حماس ادامه خواهد یافت. در گفتگو با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از او پرسیدم که به نظر میرسد طرح 3 ماده‌ای آمریکا برای آتش بس در غزه چندان به مذاق نخست وزیر اسرائیل خوش نیامده است.
تلاش‌های زیادی برای اینکه یک آتش بس موقت یا ترجیحاً آتش بس دائمی برقرار بشه در این جنگ انجام شده با میانجیگری مصر و خود آمریکایی‌ها و البته قطر، ولی به نظر میرسه که نتانیاهو همچنان در واقع بر اساس اون اهدافی که بیان کرده بود در ابتدای جنگ، یعنی از بین بردن قوای نظامی حماس، قصد نداره که در واقع بخواد به این فشارها تن بده. البته به نظر من لحاظ نظامی اسرائیل سعی میکنه که همچنان که عملیات رفح رو داره انجام میده سعی بکنه که با اهرم نظامی فشاری روی حماس بیاره که این حماس باشه که تسلیم بشه و حداکثر امتیاز رو به اسرائیل بده. یعنی من فکر میکنم که اگرچه نتانیاهو به شدت مصر هستش که باید جنگ ادامه پیدا بکنه و جنگ رو هم ادامه خواهد داد، حتی اون عملیات در رفح رو، ولی ممکنه ده تحت یک شرایط خاصی بخواد تم بده به یک آتش بس موقت، هر چند من اون رو هم خوشبین نیستم که بخواد به صورت اصولی تم بده، ولی اگر شرایطی به وجود بیاد که تمامی گروگان هایی که حماس داره از اسرائیلیا رو بخواد حماس در نتیجه فشاری که بهش وارد میشه آزاد بکنه، در سایه یک آتش بس موقت چند هفته بسیار کوتاه ممکنه اسرائیل در خوشبینانه ترین حالت بپذیره. و فکر میکنم که منطق نظامی و راهبردی که نتانیاهو در پیش گرفته کاملا داره روی مسئله تاکید میکنه که اسرائیل این جنگ رو تا تضعیف حداکثری قوای حماس دست کم ادامه خواهد داد و من فکر نمی‌کنم که تحت هیچ شرایطی آتش بس دائم رو اسرائیل الان بپذیره.
اما حماس در بیانیه خودش اعلام کرده که به پیشنهاد جو بایدن درباره آتش بس در غزه نگاه مثبتی داره و در واقع به نوعی با خوشبینی با اون مواجه شده. آیا شما این رو به معنای عقب نشینی حماس از مواضع قبلی خودش می‌دونید و آیا این به این معنا نیستش که حماس اون موقعیت استراتژیک قبلی خودش رو کمی از دست داده و تحت فشارهای روزافزون اسرائیل در میدان نبرد مجبور به این عقب نشینی شده؟
ببینید، واقعیت این هستش که قوای نظامی حماس تضعیف شده. بله، حماس از بین نرفته در لحاظ نظامی هنوز و حماس هم از نظر ایدئولوژیک و فیزیکی محو نخواهد شد، ولی به لحاظ نظامی حتی امکان از بین رفتن قوای نظامی حماس وجود داره. تضعیف حداکثری اون به مراتب امکانش هستش که وجود داشته باشه. در دکترین نظامی آمریکا هر ارتشی که 20-30% نیروهاش رو از دست بده، ارتشی هستش که از نظر اون از بین رفته و دیگه قوای جنگیدن نداره. الان چنین اتفاقی برای حماس رخ داده. من فکر می‌کنم حماس به دنبال خریدن زمان هست، استراتژی فریب رو در پیش گرفته تا اسرائیل تحت فشار بین‌المللی در نهایت بدون اینکه به اهداف نظامی اصلی خودش برسه جنگ رو نیمه کاره رها بکنه، تا در این سناریو حماس اعلام پیروزی بکنه و تا جایی هم که ممکنه وقتی که زمان می‌خره گروگان‌ها رو هم تا دقیقه 90 اگر بتونه آزاد نکنه از این اهرام فشار با این کارت بازی بعد منظورم گروگان‌ها هست استفاده بکنه علی اسرائیل برای اینکه مجبور بکنه به تسلیم شدن.
آقای شما اشاره کردید به فشار بین‌المللی بر اسرائیل و بنیامین نتانیاهو که امکان داره که سبب بشه که اونها تن بدن به این آتش بس سه مرحله‌ای، اما فکر می‌کنید با توجه به اینکه 24 ساعت از زمان اعلام این پیشنهاد گذشته چقدر سایر کشورها به جو بایدن خواهند پیوست و فشار رو بر روی نتانیاهو افزایش خواهند داد؟
واقعیت نظام بین الملل وقتی بحث جنگ میشه این استش که به نظر من نتانیاهو و دولتش تا زمانی که اسرائیل به اهداف راهبردی خودش نرسیده باشه تمامی فشارهای بین المللی هم روی اسرائیل باشه به نظر من عملیات رو در رفح ادامه خواهد داد و با تمامی تلفات انسانی که میتونه داشته باشه به نظر من این تصمیمی هستش که نتانیاهو گرفته و من خیلی شک دارم که بخواد اسرائیل آتش بس دائمی رو بپذیره. و نکته دیگه این که یک زمانی نیکولا ساکوزی رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا سالهای 2011 و 2012 تلاش کردن در ابتدای جنگ سوریه یک ائتلافی رو تشکیل بدن، اپوزیسیون سوریه رو متحد کردن و رهبران این دو کشور یعنی ساکوزی و دیوید کامرون از یک پایتخت کشور اروپایی به پایتخت کشور اروپایی دیگه میرفتن برای اینکه بشار اسد رو سرنگون بکنن و تمامی تلاش‌های دیپلماتیک خودشون کردن. اینکه نتیجه داد یا نداد مهم نیست، ولی نکته این هستش که الان هم همین رهبران اروپایی میتونن در این حال که فشار میارن به اسرائیل در این حال بیشترین فشار رو به حماس بیارن، همچنان که گفتم اون رهبران اون کار رو کردن برای اینکه این حماس باشه که تسلیم بشه و حماس اسلحه رو بذاره زمین و از اون مناطق خارج بشه نیروهای نظامی حماس و جنگ هم متوقف بشه. ولی به نظر من چنین اراده فعلا نزد قدرت اروپایی و آمریکا وجود نداره و همین عدم فشار حداکثری روی حماس باعث میشه که اسرائیل بهانه کافی رو داشته باشه که این نبرد رو تا زمانی که به هدفش نرسیده ادامه بده.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
11 خرداد صدومین سال تأسیس نیروی هوایی ارتش ایران بود. همکارم بنیامین سعد در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی از او پرسیده که فراز و فرود نیروی هوایی ارتش ایران به چه دوره‌هایی تقسیم می‌شود.
می‌دونیم که 11 خرداد 1303 نیروی هوایی رسما تأسیس شد. اون موقع کماکان احمد شاه قاجار شاه ایران بود، ولی قدرت اصلی دست رضاخانش بود که بعداً شاه ایران شد. هواپیمایی که از کشورهای مختلف اون موقع گرفته بودن یه هسته کوچکی رو تشکیل دادن، ولی اون توان نیروی هوایی ایران در زمان محمد رضا شاه بود. از جهت مقایسه من رجوع میکنم به یک بررسی تطبیقی که مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن موسوم به IISS انجام داد. بر این پایه این مؤسسه 8 سال قبل از انقلاب 1357 مقایسه داشت بین توان نظامی ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس. در مورد نیروی هوایی گفته بود که توان ایران برتر از توان همه کشورهای جنوب خلیج فارس از نظر هوایی یه قدرت واقعا قابل توجهی بوده به طور کلی در منطقه.
به انقلاب اسلامی در سال 57 میرسیم. پس از استقرار جمهوری اسلامی وضعیت نیروی هوایی چگونه بود و چه بر سر اون اومد؟
نیروی هوایی زمان انقلاب میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد. هسته اول نافرمانی در خود همون نیروی هوایی شروع شد و به هر حال نیروی هوایی تضعیف شد. در زمان جنگ نیروی هوایی تلاش فوق‌العاده‌ای رو به عمل آورد. از نظر کمک حتی به نیروی دریایی و عملیات نیروی زمینی با توجه به همه مسائلی که با اون روبرو بود. نداشتن قطعات، پاکسازی، برکناری پرسنل نیروی هوایی، خلبانها، اعدامها و نیروی هوایی با دستای بسته وارد میدان شد. زمان جنگ خصم خارجی جلوش عراق و دشمن داخلی که همین آخوندا باشن پشت سرش به این نحو عمل کرد. عملیات‌های فوق‌العاده‌ای را هم انجام داد، از جمله کمان 99 در اول مهر 59 بود و عملیات H3 که در 15 فروردین 60 صورت گرفت. این تقریبا نیروی هوایی به باقی مانده اون بود، ولی بعد از اون نیروی هوایی یک سیر بسیار نزولی داشته.
شما به جنگ اشاره کردین و نقش نیروی هوایی، پس از جنگ چه شد تا به امروز؟
الان که ما نگاه میکنیم به نیروی هوایی، یکی از ضعیفترین نیروهای هوایی در منطقه است، حتی قابل مقایسه نیست با کشورهای اون سوی خلیج فارس. یک ملغمی از هواپیماهای قدیمی F5 و F4 فانتوم و F14 که بیشتر اینا رو میشه در موزه پیدا کرد، تعمیر نگهداریش اصلا امکان پذیر نیست، عمر قانونیش به سر رسیده. و بعد میرسیم به یک سری جنگنده های دیگری مثل میگ 29 و سوخوی 24 و چنگدو F7، یه تعدادی میراج F1 داره و هواپیماهای آموزشیش که بخشش سوئیسیه بخشش مال برزیله، هواپیماهای گشتی مثل P3 که بسیار قدیمیه اونا هم به درد موزه میخوره و سیر کاملا نزولی داشته. یعنی این نیروی هوایی رو که نتیجه کار جمهوری اسلامی بود توانی به اون معنا نداره. تنها کورسویی که ممکنه ما ببینیم یک قدمی برداشته شده باشه اخیراً برای بالا بودن توان نیروی هوایی ارتش، همون سوخوهای 35 که قرار از روسیه بگیرن، ولی این سرنوشت نیروی هوایی.
خب با توجه به سیر نزولی نیروی هوایی ارتش ایران، وضعیت نیروی هوایی سپاه چگونه است؟
جمهوری اسلامی اومده نیروی هوایی سپاه پاسداران درست کرده با استعداد پرسنلی 15000 نفر. هواپیمای سوخوی 24 تهاجمی داره، مابقیش مثل آنتونوف و ایلوشن و بای 12 هاربین چینی و چند فروند هلیکوپتر میل روسی. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به مجموع اونچه که در نیروی هوایی ارتش است و نیروی هوایی همین سپاه پاسداران میبینیم، اصلا یه ملغمه ایست از انواع و اقسام هواپیماها که اصلا تعمیرشون، نگهداریشون کار رو مشکل میکنه.
حسین آریان به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که هدررفت آب در پایتخت ایران 22% است و دلیل این هدررفت شبکه توزیع آب در تهران است که حدود 70 سال از عمر آن می‌گذرد. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
در آستانه فصل تابستان که مصرف آب افزایش می‌یابد، مقام‌های دولتی همواره از مردم می‌خواهند که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. اما خود دولت چه نقشی در این صرفه‌جویی دارد؟ فرسودگی لوله‌های سیستم‌های توزیع آب شهری از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت آب است که مدیران دولتی باید راهکاری برای آن بیاندیشند. اما در ایران گزارش‌ها حاکی است که در بسیاری از مناطق لوله‌های توزیع آب به پایان عمر مفید خود رسیده، اما با لوله‌های نو جایگزین نشدند. آمارهای ارائه شده از سوی مقامات وزارت نیرو نشان می‌دهد که عدم بازسازی شبکه آب در تهران و دیگر شهرهای ایران نقش مهمی در به هدر رفتن آب دارد. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به تازگی به رسانه‌های ایران گفته که 22% آب تهران به هدر می‌رود.
این 22% تقسیم میشه به 2 تا 11%. 11% ما بهش میگیم پرت واقعی. پرت واقعی همونه که مثلا شبکه‌های فرسوده که در تهران هست 70 سال از عمرشون میگذره، 22000 کیلومتر هم هستن. یعنی اگر شما بخواید خیلی از این شبکه‌ها رو برید روز شما که از بعد بازسازی بکنید و اینها، خب خیلی هزینه بر هست و اصلا بحث اقتصادی بودنش مطرح هست. گرچه بخشی از اعتبارات همین تبصره 3 و همین بازسازی شبکه‌های فرسوده که ما نشریاب میکنیم، اونجا که بیشتری نشر رو داریم تخصیص میدیم که سال گذشته در زمان تبصره 3 72 کیلومتر ما بازسازی شبکه انجام دادیم. 11% پرت ظاهری ما داریم. پرت ظاهری یعنی اینکه انشابات غیر مجازی از ما میگیرن، ولی خب مصرف میشه، ولی ما آمارش رو نداریم. دستگاه اندازه‌گیری اشتباه میکنن و امثال هم. 11% هم پرت واقعی داریم، همون چیزایی که شما فرمودید که حالا با بازسازی و اینها.
آمار 22% هدررفت آب در تهران در حالی است که علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو، خرداد 1401 یعنی دقیقاً 2 سال پیش میانگین هدررفت آب در سراسر ایران را 25% اعلام کرد. او گفت که این میزان در برخ برخی شهرها مثل یاسوج به علت فرسودگی بسیار زیاد خطوط و شبکه‌های آبرسانی حدود 60% است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها گزارش‌هایی درباره به هدر رفتن آب در شبکه توزیع آب در شهرهای مختلف ایران پخش کرده است. به عنوان نمونه این یکی از گزارش‌های صدا و سیماست که درباره هدر رفت آب در شهر طالقان در استان البرز پخش شد.
شکستگی و ترکیدگی لوله اصلی آب شرب در یکی از محلات شهر طالقان مشکلاتی رو برای شهروندان به وجود آورده.
یک سال اینجا الان خرابه، خونمون، زندگیمون همه زیر آبه.
این شکستگی چند ماهه علاوه بر هدر رفت آب باعث یخ زدگی مسیر تردد اهالی این محله شده.
حدود الان 3 ماه 4 ماه این لوله فقط آوردن اینجا گذاشتن، اینجا اتفاقی نافتاده. این آب همینجوری نشی داره، اینجا نه ماشین میتونه تردد کنه نه آبر میتونه تردد کنه.
هر کجا مراجعه میکنیم کسی جواب ما رو نمیده.
مقامات جمهوری اسلامی همواره کمبود بودجه را دلیل اصلی عدم بازسازی شبکه توزیع آب اعلام کردند، اما برخی اظهار نظرها حاکی است که مسئله فقط بودجه نیست و عدم توجه مدیران دولتی به مسائل آب نقش مهمی در این میان دارد. به تازگی علی نصیری مدیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در یک جلسه شورای شهر گفت که کارگروهی برای آبرسانی اضطراری در تهران تشکیل شده، اما در دولت ابراهیم رئیسی این کارگروه حتی یک جلسه هم تشکیل نداد. او برخلاف آمار مدیر عامل شرکت آب تهران میزان هدر رفت آب در پایتخت ایران را 40% اعلام کرد.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما امسال در روز جهانی بدون دخانیات اعلام شد که ساکنان جنوب شرق آسیا و اروپا بیشترین مصرف کنندگان دخانیات در جهان هستند. بشنویم از شهاب عموپور.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت بیانگر است که اکنون دست کم 1,250,000,000 نفر در دنیا دخانیات مصرف می کنند. سازمان جهانی بهداشت می گوید که صنعت پرسود دخانیات تلاش می کند که برای ادامه دستیابی به درآمدهای میلیارد دلاری مصرف دخانیات را در نسلهای جوانتر رواج دهد تا نسل جوان جایگزین مصرف کنندگانی بشود که می میرند و یا از مصرف دخانیات دست می کشند. بر پایه گزارش ها در سال 2022 در سراسر گیتی دست کم 37 میلیون کودک بین 13 تا 15 ساله یکی از فراورده های دخانی را مصرف می کردند. از این رو سازمان جهانی بهداشت در سال 2024 می خواهد بیشترین تلاش خود را به این اختصاص بدهد که از کودکان در برابر فراورده های دخانی محافظت کند. ایران از جمله کشورهایی است که در آن مصرف دخانیات در سنین پایین رواج دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آخرین آمارهای رسمی وزارت بهداشت و درمان در سال 1400 خبر رواج مصرف دخانیات در سنین پایین را تایید می‌کند. وزارت بهداشت دولت جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که برنامه حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات را به پیش می‌برد. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که هر سال در حدود 50,000 نفر در ایران مستقیماً به دلیل مصرف دخانیات می‌میرند. بر پایه آمار سال 1400 در حدود 14% از کل جمعیت ایران مصرف کننده دخانیات هستند. بیش از 9% مردم ایران به سیگار پک می‌زنند و 4.5% از آنها نیز قلیان دود می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها مصرف دخانیات علاوه بر هزینه اقتصادی و تأثیر در پیدایش بیماری‌ها هر ساله در دنیا سبب مرگ در حدود 8 میلیون نفر می‌شود. اکنون 151 کشور استفاده از دخانیات را در مکان‌های بسته عمومی ممنوع کردند و این همراه با قوانین محدود کننده دیگر و همچنین افزایش مالیات بر دخانیات سبب شده تا مصرف دخانیات در دهه‌های اخیر در دنیا کاهش یابد. در سال 2000 از هر 3 انسان بزرگسال روی کره زمین یکی از آنها دخانیات مصرف می‌کرد، اما در سال 2022 از هر 5 فرد بزرگسال یکی از آنها مصرف کننده دخانیات بود. در مجموع در حدود 80% از مصرف کنندگان دخانیات در کشورهایی با درآمد کم و یا متوسط زندگی می کنند.
با پایان گزارش همکارم شهاب عموپور به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا ساعت‌های دیگه که با بخش‌های دیگر خبری تحلیلی رادیو فردا همچنان با شما خواهیم بود.